بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعنا. بعد از این وقفه‌ای که پیش اومد در بحث‌های گذشته، حتما خاطر بردارا ممکن نباشه که بحث در چه زمینه‌ای دقیقا جریان داشته. من هم یک جمله عرض میکنم راجع به روال بحث و اون مباحثی رو که باقی مونده بود رو در خدمتون صحبت خواهیم کرد. بحث در ارتباط بود با مدل عمومی تدریس، که این مدل عمومی تدریس به عنوان یک پیشنهادی محسوب میشد که روانشناسی تربیتی با کار بر روی این مدل بتونه اون رو از حالت یک پیشنهاد خارج بکنه، به صورت یک به اصطلاح تئوری در ارتباط با روانشناسی تربیتی اون رو مطرح بکنه. این مدل عمومی تدریس بخش‌های مختلفی داشت که شامل می‌شد بر به اصطلاح تعیین رفتارهای نهایی که ما انتظار داریم از افراد که در اون طرح تدریسی به چه رفتارهایی نائل بشن، که خاطرتون هست ما در ارتباط با این مسئله به هدف نویسی و هدفهای رفتاری که مسائلی در این ارتباط بود پرداختیم. مرحله دوم پرداختن به ارزشیابی بود، اون تا ارزشیابی رفتار ورودی که توانایی ها یا رفتارهای مشهود فرد رو در یک برنامه تدریسی ما ابتدا ارزیابی می کردیم که دقیقا بتونیم مشخص بکنیم که در چه سطحی روبرو هستیم و چگونه اون محتواهای مورد نظر رو باید ارائه بکنیم. و مرحله سوم در این مدل عبارت بود از روش‌های یادگیری و تدریس، که البته روش‌های تدریس به طور مشخص مورد نظر بود، منتها ارتباط تدریس و یادگیری موجب می‌شد که اینجا به نظریه‌های یادگیری هم توجهی بشه به عنوان یک شرط لازم هرچند نکافی. بحث ما در این قسمت سوم بود که قسمت چهارم هم عبارت است از ارزشیابی، باز منتها ارزشیابی نهایی. بعد از اینکه ما در مرحله دوم یک ارزشیابی اولی انجام دادیم، در مرحله سوم ارائه میکنیم مطالب رو و نحوه ارائه ها مورد بحثه، و در مرحله چهارم هم یک ارزشیابی نهایی مطرحه. از این مراحل ما در مرحله سوم بودیم و باز همونطور که خاطرتون هست در این مرحله سوم مطرح شد که نظریه های یادگیری در دو دسته اساسی تقسیم میشن، که یک دسته نظریه های رفتارگرا هستند که اینها به ظاهر و رفتارهای مشهود توجه میکنند و ارتباط خیلی مکانیکی میان به اصطلاح رفتارهایی که از فرد سر میزنه و عکس العمل هایی که نسبت به او ارائه داده میشه به عنوان تشویق، یک رشد مکانیکی در بستر این تشویق ها و رفتارهایی که عرضه میشه مطرح بود، که ما در این ارتباط اشاره به دو نظریه عمده داشتیم. یکی نظریه پاولوف بود که بنیانگذار این طرز فکر بود، و یکی هم نظریه اسکینر که به اصطلاح شخصیت معاصر این طرز فکر باشه. محور دوم نظریه ها اینها تحت عنوان نظریه های شناختی مطرح شدند، که به نحوی در مقابل رفتارگرایی ظهور کردند، یعنی در واقع برای پاسخگویی به ضعف های رفتارگرایی این تئوری های شناختی مطرح شدند، که خود این تئوری ها انواع مختلفی وجود داره ازش، و در واقع این انواع مختلف به نحوی نشان دهنده یک سیر تکاملی در خود این نظریه های شناختی هم هست. دو نظریه بسیار مهم که مورد توجه میتونه واقع بشه، یکی نظریه گشتالت هست و یکی نظریه انتی گشتالت، به عنوان یک فرد، به عنوان یک نظریه، و دیگر نظریه فرد به نام آزوبل که او هم یک شناختگرا است، منتها نظریهش بیشتر به نظریه معنا معروف هست، پرداختن به معنا. سهم تئوری گشتالت مشابه سهم پاولوف در نظریه رفتارگراست، یعنی همونطوری که اونجا پاولوف به عنوان یک بنیانگذار اولین مسائل رو مطرح کرد و نظریات بعدی خب صورت پیچیده تر و مفصل تری داشتن، اینجا هم همونطوره. تئوری گشتالت به عنوان طرح اولیه است که یک شناختگرایی رو در مقابل رفتارگرایی مطرح میکنه، ولی تئوری های بعدی مثل آزوبل یا مثل تئوری پیاژه که او هم یک شناختگرا در بحث به اصطلاح ذهن هست، اینها یک صورت های پیچیده تر و پیشرفته تری هستند از شناختگرایی. نظریه گشتالت رو که حتما مستحضر هستید و در سایر دروس تا حدی بهش عنایت شده، به طور خیلی مختصر من عرض میکنم که این یک نظریه بود که توسط روانشناسان آلمانی مطرح شد که ورتایمر، کوهلر، کافکا و دیگران و بعد لوین که از افراد متأخرتر بود و این بحث رو در زمینه مسائل اجتماعی و روانشناسی اجتماعی و انگیزش و اینها مطرح کرد، در صورتی که بنیانگذاران استامین ورتایمر و دیگران عمدتا در ارتباط با خود ادراک منهای این که توجه به مسئله رغبت، انگیزش، روابط اجتماعی و اینها مطرح باشه. این روانشناسان آلمانی که البته ساکن آمریکا بودند همشون و در اونجا کار مطالعاتشون انجام دادن، اینها مفهوم بارزشون رو همون گشتالت انتخاب کردن که کلمه آلمانی است و به علت دشواری ترجمه به زبانهای دیگه به همین صورت استعمال شده، در زبانهای انگلیسی هم به صورت همون گشتالت گفته شده، ولی گاهی وقتا ترجمهش که میکنن به فرم مثلا ترجمه میکنن به صورت یا هیئت و نظیر این مفاهیم که بیانگر وقتی کلمه کل ترجمه میکنه گاهی وقتا که کلمه کل کلمه گمراه کننده است و همون فرم بهتره، به خاطر اینکه کل اعم از کل به معنای صورت و کل به معنای کل واقعی است، یعنی موقع است که ما میگیم کل یک چیز یعنی تمام ذرات و ریز و درشت و آنچه که در این موجود هست دیگه، یعنی میگیم کل، این یه معنی از کله. یه موقع میگیم کل منظورمون صورته نه محتوا، وقتی که اینطور باشه این معنای گشتالت خواهد بود. لذا کلمه کل چون غالبا ظاهرا اینطور به نظر میاد که غالبا در زبان فارسی کلمه کل بیشتر برای مخاطبین معنی همون کل واقعی رو میده، بیش از اون که معنی صورت و هیئت رو بخواد بده، لذا این معنی ممکنه زیاد رسا نباشه. در صورت ورتایمر و دیگران به علت این که پی بردن به این که در ادراک ما یه سری قوانین وجود داره که این قوانین مربوط به نوع ارتباط عناصری است که داخل در اون موقعیت هست، به این علت بود که کلمه گشتالت رو انتخاب کردن، چون نوع روابط عناصر موجود در موقعیت این نوع روابط تعیین کننده فهم ماست. اگر این روابط به صورت الف باشه مثلا یا به صورت دیگری به صورت ب باشه، یکی از اینها بهتر میتونه ما رو انتقال بده به فهم موقعیت و این چیزی نیست به جز حاصل نوع ارتباط اجزا، نوع ارتباط عناصری که داخل در اون موقعیت مورد نظر ماست، که اون قانونهای معروف مانند قانون مشابهت، قانون مجاورت و قانون تکمیل که مورد نظر اینها بود همه اشاره میکرد به نوع روابط. در قانون مشابهت بحث از این بود که اگر ما شیء الف رو حالا یه هجا مثلا فرض کنیم یا چیز هرچی این رو یاد گرفتیم، اگر هجای بعدی یا عنصر بعدی به او شبیه تر باشه زودتر یاد گرفته میشه، این یک نوع ارتباطه. یا اگر مجاورت مکانی وجود داشته باشه، هرگاه ما مثلا خطوط مختلفی رو یا دایره های مختلفی رو در یک صفحه داشته باشیم، نوع قرار گرفتن این دایره ها نسبت به هم، دوری هاشون، نزدیکی هاشون تعیین میکنه که ما چی بفهمیم از موقعیت. مثلا همون مثالی که داشتن، 6 تا خط اگر ما داشته باشیم به طور موازی، دو به دو نزدیک به هم اگر باشن، ما اینها رو به جای اینکه 6 تا خط ببینیم 3 تا به اصطلاح زوج میبینیم، یعنی خود به خود، در حالی که فی الواقع فرقی نمی کنه، 6 تا خط اونجا واقعا وجود داره، منتها فاصله ها، نزدیکی ها، دوری ها، یعنی نوع رابطه، نوع رابطه ها معلوم میکنه که ما از این مسائل چی بفهمیم. این هم پس یک مسئله بود که باز قانون مجاورت بود و اشاره میکرد به نوع روابط میان عناصر موجود در موقعیت. و دیگر قانون ترمیم بود یا تکمیل خوب بود که ما همیشه ذهنمون سعی میکنه که یک ناقص رو کامل بکنه، دایره ناقص رو، تکمیلش رو در خودش ادامه میده، ترمیمش میکنه، مربع ناقص رو همینطور، و سعی میکنه اون رو به شکل مطلوب ترش به اصطلاح تعقیب بکنه و تمام بکنه. این هم باز ناشی از این بود که ما یک نوع ارتباط رو جستجو میکنیم میان اون عنصر به اصطلاح آغازی و عنصر نهایی که بریده شده، از هم جدا شدن. در هر صورت به دلیل یافتن چنین قوانینی به تعبیر خودشون، نتیجه گرفتند که ذهن ما در مقام شناخت متوجه ارتباط میان عناصر موقعیت هست. پس بنابراین گشتالت مهمه، یعنی اگر اون هیئت یا اون صورت خاصی که حاصل نوع قرار گرفتن این اجزاست به صورت معینی باشه، ممکن ما بهتر و زودتر درک بکنیم مسئله رو و موقعیت رو. اگر به صورت مخشوشتری باشه، نامنظمتری باشه، ممکن ما دیرتر متوجه بشیم. که در این ارتباط آزمایش های مختلف رو هم انجام دادم که یکی همون به اصطلاح شکلی بود که در یک دایره مطرح می شد که مثلثی بود، شاید برخورد کرده باشید با این شکل، اگر دایره ما در نظر بگیریم اینجا یک مثلثی هست در این دایره، ما فقط شعاع این دایره رو می‌دونیم که مثلا چقدره، فرض کنیم که x، شعاع این دایره مقدارش به ما داده شده که اندازش مثلا یه مقداری سالا 10 سانت 20 سانت هر چی مشخص و معلومه. بعد به ما میگن که شما باید ضلع مثلث رو، اون ضلع به اصطلاح بلند مثلث رو، یک مثلث قائم زاویه است، اون ضلع مقابل زاویه رو محاسبه کن که چه مقداره. این به عنوان یک آزمایش انجام شده که در وهله اول که ما رو به فرد میدیم یه مقدار مشکل به نظر میاد، در صورتی که بسیار ساده است جواب مسئله، ولی این بسیار ساده بودنش منوط به اینه که ما یک روابطی رو، یک هیئتی رو، یک گشتالتی رو در موقعیت میتونیم به وجود بیاریم. اگر این کار رو بکنیم به سرعت فهمیده میشه که مقدار این به اصطلاح ضلع مثلث چه مقداره، و اون رابطه این هست که ما بیاییم و این خط رو بست کنیم، یعنی این مثلث رو ما به این صورت متوجه میشیم که یک مستطیل هم در کاره، در صورتی که وقت اون خط نبود ما دقیقا متوجه مستطیل نبودیم، اون مستطیل بود در این موقعیت، فقط یک ضلعی میخواست که این پیوند رو برقرار بکنه. حالا که ما این قطر رو وصل میکنیم، این مثلا دو رأس رو به هم وصل میکنیم، متوجه میشیم که ما در اینجا با یک مستطیل سر و کار داریم که این خطی که الان ما کشیدیم درست به اندازه شعاع دایره است، یعنی دقیقا از مرکز دایره به پیرامون دایره وصل شده، و ما هم که میدونستیم که به اصطلاح شعاع دایره چقدره، پس اندازه رو فهمیدیم، و چون اندازه او به اندازه به اصطلاح ضلعی که متقاطع با اون شده برابره، به خاطر اینکه در یک مستطیل اون دوتا خطی که وصل میشه با هم برابر اندازه شون، بنابراین اندازه رو هم ما، یعنی اندازه مسئله اصلی خودمون رو هم فهمیدیم که چه مقداره. این یک نمونه و نمونه زیاد از این مسائل رو آزمایش کردند که اثبات بکنند که ما فهممون نسبت به یک موقعیت و یادگیری که ما حاصل میکنیم نسبت به یک موقعیت، این حاصل یک نوع ارتباطه، یک نوع گشتالته. اگر ما این گشتالت رو بتونیم زمینش رو فراهم بکنیم، به سرعت ذهن منتقل میشه و بینش به همین معناست، اینسایت، ذهن یه مرتبه پرتاب میشه و اون رابطه مجهول رو پیدا میکنه، در صورتی که اگر این هیئتی که هیئت نامناسب باشه، البته ذهن با دشواری زیادی مواجه خواهد بود. اینها رو مطرح میکردیم برای اینکه بیان بکنیم که برخلاف نظر رفتارگراها اینطور نیست که ما مثلا در اثر یک پاداش های مکرری که بهمون داده میشه به چیزی توجه بکنیم و به صورت مکانیکی ذهن ما شروع کنه به حصول یادگیری، بلکه حصول یادگیری رو معتقد بودم که ما باید در حول محور مسئله شعور همواره در نظر بگیریم، یعنی اون شعور و اون بینشی که در ذهن انسان حاصل میشه اون کلید رمز یادگیری است، در حالی که میدونیم رفتارگراها درست با همین چیز مبارزه میکردن، یعنی میگفتن ما در مسئله یادگیری و روانشناسی یادگیری بعد مسئله شعور رو ببندیم و بذاریم کنار، فقط با رفتار سر و کار داشته باشیم. اینها اصرار داشتن برای اینکه اگر ما بخوایم بتوانیم مسئله یادگیری رو توضیح بدیم باید محور مسئله شعور باشه و بینش باشه و انتقال ذهنی باشه، که به این ترتیب بر اساس این مسائل توضیح داده شد. خب بر اساس این نظریه که مطرح شد مشخصه که تعمق بر روی ساخت ذهنی است، یعنی اگر ما بتونیم در تدریس روش رو طوری انتخاب بکنیم که فرد به جای اینکه توتیوار بخواد چیزی رو یاد بگیره، به نظر اینها در محرک پاسخ ما فرد رو در توتیوار بار میاریم، چون کافی است که او پاداش بگیره در برابر یک مسئله، پاداش که بگیره اون ثبت میکنه، اون ضبط میکنه و این یک حرکت بیشتر حافظه‌ای خواهد بود تا مبتنی بر فهم. معتقدند که ما اگر بخوایم از روش مناسب در تدریس استفاده بکنیم باید روش ما مبتنی بر مسئله ایجاد بینش باشه و این چیزیست که حاصل یک مرتبات های تازه در موقعیته که فهم رو ایجاد میکنه و چون فهم رو ایجاد میکنه به نظر اینها این بهترین روش در تدریسه. شاید ما بتونیم از روش های محرک پاسخ در مورد حیوانات استفاده بکنیم، بتونیم به اونها چیز یاد بدیم، ولی در ارتباط با انسان به نظر اینها و به طور کلی شناختگراها نظرشون این هست که ما در ارتباط با انسان ها باید توجه بکنیم به ویژگی ها و اختصاصات این موجود که عبارت است از شعور و فهم و بصیرت، و لذا از این که پرداخت ما در یادگیری یک پرداخت حافظه‌ای و توتیوار باشه باید جلوگیری بکنیم. اون میتونه یک شیوهی باشه برای جانوران دیگر به جز انسان، در رابطه با انسان اختصاصا ما میتونیم از این شیوه ها استفاده بکنیم. بله البته ببینید مسئله که اتفاقا اشکال میگرفتن به گشتالت این بود که تبیین این طرح به این صورته که ما در واقع به نظر شما اینا محرکاتیست، به قول شما محرکات بیش از یکی دو تاست مثلا، ولی چیزی که هست اینه که در طرح گشتالت ما اصلا نمیتونیم پیش بینی کنیم، ما فقط میتونیم یه روابطی رو در محیط به وجود بیاریم، اما اینکه با هم پیش بینی بکنیم که این روابط منجر به یک فهم و بصیرتی در مخاطب خواهد شد نمی‌دونیم، قابل پیش بینی نیست، یعنی فرایند یافتن اون کل یه فرایند پیچیده است به طوری که یه قسمتش رو نمی‌دونیم مثلا چیه. خود این مراحلی رو که پیش بینی می‌کردن یکی این بود که ما خب موقعیت رو آرایش می‌کنیم، طوری منظمش می‌کنیم، وقتی منظم کردیم فرد برخورد می‌کنه، مکس می‌کنه، یعنی به تأمل می‌افته، اما از اینجا به بعد ما واقعا نمی‌دونیم چی می‌گذره، لذا بینش یک کاری است که یه مرتبه رخ می‌ده، یعنی بینش ماهیت دفعی داره به نظر اینها و اون که کی به ظهور میرسه غیر قابل پیش بینی است. لذا این یه نقطه اشکالی شده بود اتفاقا برای گشتالت که این رو غیر علمی تلقی بکنه، چون به نظر رفتارگراها یک نظریه موقع علمی است که قابل پیش بینی باشه، اگر ما نتونیم پیش بینی بکنیم این از علمی بودن خارج میشه و اونها هم یه مدار سعی میکردن که به این سوال جواب بدن، ولی به هر حال نشون میده که اینا توجه به شعور داشتن، چون اونی که برای ما غیر قابل پیش بینی است اون روابط و فرایندهایی است که در شعور فرد در آگاهی فرد اتفاق میفته، یه مرتبه یه علف رو به یک به وصل میکنه که ما دقیقاً نمیدونیم که این وصل رو چگونه خواهد انجام داد، ولی وقتی انجام شد مسئله حل میشه. موقعیت درسته که یک محرکه، ولی محرکی نیست، محرک پاسخ نیست که ما بتونیم پیش بینی کنیم. اونجا پیش بینی می‌کردیم، گفتیم شما این شاگردی که اینجا نشسته مثلا یه کلمه رو بهش بگید، دنبالش یه شکلات بهش بدید، پیش بینی می‌کردیم که این مثلا یاد می‌گیره کلمه رو، واقعا یاد می‌گرفت. رجوع می‌کنیم محرک در اونجا یک نقش قاطع داره، یعنی ما می‌تونیم در ارتباط محرک پاسخ خوب پیش بینی بکنیم که این بچه مثلا در روز آینده یا در هفته آینده چه چیزهایی رو یاد خواهد گرفت. اما اینجا اینطور نیست، ما اینجا یک محرکاتی رو به تعبیر محرک میتونیم بگیم در موقعیت فراهم میاریم و ول میکنیم دیگه قضیه رو. این فردی که باید با این روابط کلنجار بره، حالا یه مرتبه سریع پیدا میکنه یک مسئله رو یا پیدا نمیکنه، این دیگه یه چیز غیر قابل پیش بینی است برای ما. چرا ما هدف مشخصی داریم ولی نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این هدف مشخص ما حاصل میشه؟ ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که اگر چه میکنیم این فرد یاد میگیره یاد نمیگیره. البته فقط ما یک تسهیلاتی است، ما یک تسهیلات رو فراهم میاریم، اما اینکه این تسهیلات بتونه منجر به حل مسئله بشه منوط به چیز دیگری است، و اون این است که در ذهن اون فرد این روابط به نحو مطلوب برقرار بشه و مسئله حل بشه. هرچی مثلا فکر کنم که مسئله ای ما میدیم به فرد، راه نمایش میکنیم، میگیم چنین کن چنان کن، تضمین ما نداریم که اگر گفتیم این خط رو وصل کن حالا این فرد بگه خب من حل کردم. این باید 3-4 تا رابطه رو در ذهنش با هم پیوند بده تا بتونه مسئله رو حل بکنه. اینجا فرد به تأمل میفته، این که بتونه این ارتباط ها رو خوب برقرار کنه نتیجه بخش خواهد بود، نتونه نخواهد بود. و این یه امری است که در ماف زمین خلاصه جریان داره و مربوط به شعور اون فرد میشه و از حیطه آزمایشگر خارجه. چرا؟ مشکل تعریف میشه، مسئله داده میشه.
بله
ارتباط داشته باشه نداشته باشه بستگی به ذهن مخاطب داره. ترجمه میکنید یعنی ذهن او باید ارتباط متوجه بشه، ممکنه داشته باشه واقعا، چنان که من بیننده مثلا میگم بله اگر به این توجه کنه کار تمومه، اما این بستگی به داره که او متوجه ارتباط بشه. ترجمه میکنید یعنی هیچ قضیه ساده مکانیکی نیست که با یه تشویق بیرونی فرد مثلا توجه جلب بشه و حافظه ثبت بکنه. اینجا فرد باید خودش بتونه 3-4 رابطه رو گاهی بیشتر گاهی کمتر تی بکنه تا اینکه منجر به حل مسئله بشه. یا مثال میمونی که روش آزمایش کرده بودن که میمون در یه قفس بود، موز در یه نقطه بلندی بود و صندلی چوبی هم بود که میشد با ترکیب اینها به اونجا رسید، میمون ها نتونستن این کار رو بکنن. میمون معروف ورتایمر که اسمش سلطان بود این کار رو انجام داد، یعنی تونست در اثر ارتباط خاصی که برقرار کرد بینی که صندلی رو باید به دست زیر پا بذارم، چوب رو به دست بگیرم، خودم رو به سلاب بکشونم تا موضوع بتونم به دست بیارم. این ببینید یعنی برای آزمایشگر روشنه که اینجا مسئله حل شده نیست، ولی باید اون مخاطب اون مسئله حل کننده بتونه بین الف و ب و جیم و دال یه ارتباط خاصی رو برقرار کنه که اول عبارت هست صندلی، دوم بالا رفتن، سوم چوب به دست گرفتن، یه خورده این ور اونور بشه از یه فرق میکنه. این است که اینا یه اموری است که دیگه در ضمیر و در شعور فرد جریان پیدا میکنه، یه مرتبه یک بینش حاصل میشه و مسئله حل میشه.
بله این موقعیت را چجوری تشخیص میده که یه تناسبی با این مشکل داره که یه همچه موقعیتی وجود بیاره که احتمال یک درصد باشه که حداقل برای حل اون مشکل
خب از نظر کسی که جواب مسئله رو میدونه اون میدونه که اگر ما این راهنمایی رو بکنیم امکانات لازم برای حل مسئله رو به فرد دادیم، اما اینکه اون امکانات رو خوب بتونه ترکیب بکنه مسئله دیگری است. دقت میکنید؟ بله ما میدونیم که این موقعیته، مسئلهش هم مشخصه، راه حلش هم مشخصه، و ما امکانات لازم برای حل مسئله رو در اختیار میذاریم. منتها یه امکانات دیگه، یعنی فرد مخاطب باید این امکانات رو بتونه به نحوی با هم ترکیب کنه. مثلا اگه ما 4 تا عنصر داریم، این 4 تا عنصر چندین نوع ارتباط با هم پیدا میکنن، این باید یکی یکی ارتباط ها رو متوجه باشه و اونو که مقصود رو پیدا بکنه. حالا یه من هست که بدون این که همه راه ها رو بره پیداش میکنه. گاهی هست که من نصف نوع رابطه ها رو بررسی میکنه میابه، بعد همه رو تعیین میکنه بعد میابه. به هر صورت باید بتونه از خلال اون عناصر موجود در موقعیت یک ارتباط خاص رو کشف بکنه. و این اسمش رو گذاشته بودم بینش و فهم، که ماهیت دفعی هم داره. مسائل دیگه مسائلش از قبیل زمینه سازی و فراهم آوردن یک موقعیت، فراهم آوردن امکانات لازم که او بتونه یک گشتارت خاصی رو یه مرتبه به وجود بیاره. خب باز یک مثالی که در ارتباط با روش تدریس مطرح شده بود که ما چگونه میتونیم این نظریه رو در روش تدریس استفاده بکنیم، این مثالی بود که در ارتباط با مساحت مربع مستطیل مطرح شده بود، که وقتی ما یک مربع مستطیل رو میدیم به یک دانش آموز، میگیم مساحت این از طریق ضرب طول در عرضش به دست میاد. اگر طول و عرض این مستطیل رو بر هم ضرب بکنیم مساحتش به دست میاد. خب این یاد گرفتنش خیلی ساده است، یعنی کافی است که شما این رو به یک دانش آموز بگید و بعدش این بپرسید، اگه جواب بدهش باری کلام بگید، یعنی تشویق محرک پاسخ، خیلی سریع یاد میگیره این دانش آموز. و شما بعدش میتونید یه مستطیل بهش بدید با طول فلان قد عرض فلان قد حلش کنید، یه مستطیل دیگه بدید با طول عرض دیگری حلش بکنه، 10 بار 20 بار 30 بار یاد میگیره این مسئله رو. ولی به نظر روانشناسان گشتالت این هنوز ما نمیتونیم بگیم که بصیرت پیدا کرده و فهم پیدا کرده، این فقط حفظ کرده، هرچند مسائل جدیدم حل میکنه، ولی اصلا واقعا نفهمیده یعنی چی مساحت این مربع مستطیل رو پیدا کردن. لذا این مسئله رو میده به فرد، هم مسئله رو به فرد میده، میگه مساحت این رو پیدا کن، اما نه از طریق این که به اصطلاح طول رو در عرض ضرب بکنی، از این طریق دیگه پیدا کن. راهنمایی که او نهایتا میکنه برای این مسئله این است که میگه شما این مربع مستطیل رو تقسیم کن به مربع مستطیل های خیلی کوچکتر. مثلا اگر واحد ما فرض کنید که در طول و عرض این مستطیل سانتیمتر باشه، حالا یکی 5 سانت یکی 10 سانت، اینجا گفته میشه که شما با همون واحد که اسمش 1 سانته، با این یک واحد کوشش کن که در داخل این به اصطلاح شکل بسری تقسیمات رو به وجود بیاری. با کشیدن ازلا از اون نقاط سانتی سانتی به طرفین، ما در داخل یک مستطیل چی پیدا میکنیم؟ تعداد زیادی مربع پیدا میکنیم که این مربع ها اشغال میکنن سطح این مستطیل رو، و ما با شمارش ساده اونها میتونیم متوجه بشیم که چند تا مربعی که ضلعش 1 سانته، مربع این مساوی دیگه، این مساحت رو پوشونده، ولی زن مساحت این چقدره. یعنی این کار رو که وقتی ما انجام میدیم به نظر برتانیل، ما شاگرد رو واقعا به فهم میرسونیم که چیه بالاخره مساحت. مساحت این مستطیل به بارز همون سطح اشغال شده، این سطح اشغال شده رو ما الان تبدیل کرده مثلا فرض کنید که به 30 تا مربع. خب بنابراین مساحت این 30 تا مربعه که هر کدوم 1 سانتی‌متر مربع مساحت داره. به این ترتیب به نظر اون یک فهم ایجاد میکنیم که در حالت اول ایجاد نشده بود. همین آزمایششون انجام داده بود با چند نفر از دانش آموزان، و بعد برای اینکه ببینه اینا فهمیدن نفهمیدن، بهشون بلافاصله یک ضلع متوازی الاضلاع داد که خب این به صورت مستطیل نیست، یک در واقع یعنی وقتی که بیننده نگاه میکنه چی شبیه مستطیل ولی کجه، یعنی باید یه بلای سرش در آورد تا اینکه این دوباره همون قبلی بشه و ما با اتکا به معلومات قبلی بتونیم این رو حل بکنیم. این رو داده به بچه ها. بچه ها بعد از اینکه فهمیده بودن مستطیل مساحتش چقدره، حالا میکوشیدن یک جوری متوازی الاضلاع رو به یک مستطیل تبدیل بکنن، چون اینو نمی‌دونستن. برای این کار دو تا ابتکار مختلف بچه ها زدن. یه ابتکار این بود که یکیشون دو طرف این به اصطلاح متوازی الاضلاع رو به هم وصل کرد، لولش کرد به اصطلاح، خب اینا به هم کاملا میچسبن، یا که چسبیدن از وسط رو قیچی کرد، اون طرف که آزاد شد شد چی؟ یک مستطیل کامل. و به این ترتیب مساحتش حساب کرد، چون بلد بود مستطیل رو چجوری باید حساب بکنه. یکیشون این کارو کرد، یکیشون هم طرفین اضافی متوازی رو برید و یه طرفش برید به اون طرف دیگه‌اش، چون دو تا زائد است دیگه، اون طرف اگر ما قطع بکنیم صاف میشه، بگذاریم در این طرف اونم صاف میشه، یه مستطیل کامل میشه. و اون هم باز از این طریقی که تونسته بود با وصل کردن ها مساحت رو پیدا بکنه، این کار رو انجام داد. این بود که بریتانیا به نتیجه رسید که معلوم میشه که این بچه ها فهمیدن یعنی چی مساحت مستطیل. دیگه با یک ضرب مکانیکی طول در عرض این رو حل نمی کنن، بلکه میکوشن که پیدا کنن اون راه اصلی رو، و لذا با یک تغییر گشتالت، به وجود آوردن یک گشتالت تازه، میبینیم که اینا میتونن مسئله رو حل بکنن. این نمونه هایی بود از این که ما به اصطلاح بخواییم به کار بگیریم روش شناختگرایی گشتالت رو در تدریس، و اون لازمش اینه که ما در ارتباط با مسائلی که مطرح میکنیم نوع رابطه عناصر رو با هم مطرح بکنیم، و همواره اونها رو دعوت بکنیم به کشف روابط تازه. وقتی که با مسائل مواجه میشن، بعد اونها رو یا دعوت کنیم یا راهنمایی کنیم، با یک راهنمایی که میدیم عناصر تازه رو وارد موقعیت بکنیم که او با ترکیب این عناصر بتونه مسئله مورد نظر رو حل بکنه و به فهم او نائل بشه. البته روانشناسی گشتالت یه دوران وقفه رو پیدا کرد، یعنی از لحاظ توجهی که روانشناسا داشته باشن بر این روانشناسی، بعد از سالهای 1920 و 1930 یه دوران رکود و نزول رو در توجه روانشناسا پیدا کرد، که علت این مسئله رو وقتی که بررسی میکنن مورخین روانشناسی، افرادی مانند هیلگارد و دیگران، نظرشون این هست که ما این افول رو ممکنه به چند عامل بخوایم توجیه بکنیم. یکی این که بگیم نظریه های گشتالتی نظریه غلطی بودند، یا بگیم اینا نادرستن، یا این که بگیم که نه نادرست نیستن، ممکنه درست باشند، ولی روانشناسان تونستن این حرف ها رو در یه قالب های ملموستر و تئوری های ساده تر بیان بکنن که منظور همین تئوری های رفتارگرا باشه. روانشناسان رفتارگرا این پاسخ دوم رو میپسندن، یعنی معتقدن که در روانشناسی گشتالت یه حرف های زده میشد که چون ارجاعش به بینش و به امور شعوری و امور غیر محسوس بود، لذا اون نظریه ها یادگیریم که میتونستن همین حرف رو با یک مسائل ساده تری توضیح بدن، مسائل مرموز تری توضیح بدن، اینا قاعدتا جای بیشتری رو باز میکردن. در این صورت اینها چنین توجیهی رو بر این مسئله مطرح کردن. پس یکی از نظریه های شناختی که روش توصیه میکنه در مسائل تدریس نظریه گشتالت بود، که از لحاظ تاریخی به عنوان شروع کننده جریان شناختگرایی به طور بارز محسوب میشد. اما نظریه های بعدی که مطرح شد، اینها به اصطلاح ظاهرا پیچیدگیشون و گستردگیشون یه مقداری بیشتر بود. یکی از نظریه های متأخر که مورد توجه واقع شده، نظریه فردی به نام آزوبل هست، که تئوریش به عنوان تئوری معنیداری مطرح شده، مینینگ تئوری که به معنی توجه میکنه. خب باز وجه مشترکی که میان نظریه آزوبل هست با گشتالت در همون شناختگرایی است، به این صورت که او هم معتقد هست که ما در سر و کار داشتن با انسانها و آموختن به انسانها باید بیاییم و از اختصاصات انسانها استفاده بکنیم و از نقاط مشترک میان انسان و سایر جانوران در این قلم رو خاص به اصطلاح صرف نظر بکنیم، یا این که قوانین خاص این قلم رو اونها ندونیم. ما محرک پاسخ رو میتونیم در حیطه حیوانات به کار ببریم، ولی چون انسان یک موجودی است که با کلام سر و کار داره، با سخن گفتن سر و کار داره، با اندیشیدن سر و کار داره، لذا او اسم نظریه خودش رو گذاشت نظریه معنیداری، که اختصاص به انسان داره. یک نظریه است که سعی میکنه روش بده در رابطه با یاد دادن و یاد گرفتن، منتها با توجه به اختصاصات انسان، که خاطرتون هست عرض کردم قبلا که در روانشناسی تربیتی سعی بر این شد که ما دیگه تئوری های یادگیری مثل سابق نداشته باشیم، یعنی تئوری هایی که از آزمایش روی حیوانات به دست میاد و بعد با تعمیمش به انسان به صورت قانون در میاد، این کارو نکنیم، بلکه بریم سراغ اختصاصات انسان که اینا در این قلمرو حرکت کردن. اولی مسئله این است که معنا به چه معناست. در تئوری معنیداری وقتی که ما از معنی صحبت میکنیم، منظورم از معنی چیست؟ پاسخی که او به این سوال داده این هست که معنا داشتن عبارت هست از مربوط شدن به یک ما به ازای ذهنی. هرگاه یک مفهومی، یک مسئلهی بتونه مربوط بشه با یک ما به ازای ذهنی در ذهن ما، میگیم که دارای معنی هست. یعنی به عبارت دیگه ما در مسئله معنی داری همیشه یک کار یک کار شمولی انجام میدیم. یعنی چیزی رو مشمول چیز دیگری میکنیم، عنصری رو در یک چارچوب قرار میدیم و در اون چارچوب هست که این معناش رو پیدا میکنه، اما اگه در اون قرار نگیره این معنا رو پیدا نخواهد کرد. این کلمه شمولی که از کلمات مهم این نظریه است. سابسامپشن یعنی اینکه یه چیزی در مجموعی قرار بگیره، به صورت زیر مجموعی در بیاد و اون موقع مشمول او که شد معنی پیدا بکنه. بنابراین معنی یافتن یک عنصر به این هست که مشمول یک به صورت چارچوب بزرگتری بشه و در اونجا معنی پیدا بکنه. اگر ما دقت بکنیم در این تعریف سایه گشتالت کاملا حضور داره، یعنی همون کل باز مطرحه، همون فرم مطرحه که اگر ما بخواهیم معنی یک واحد رو، یک عنصر رو، یک مفهوم رو پیدا بکنیم بعد اون رو قرار بدیم توی چارچوبی. وقتی در چارچوب قرار گرفت به خاطر موقعیت اون چارچوب معنی پیدا میکنه، وقتی که خارج اون هست معنی رو نشون نمیده، فاقد معناست. این یک بیان باز گشتالتیست، منتها یه مقدار پوشیده تر و با تضمن خاصی، ولی روشن است که این پاسخ هم یک همچین پاسخ است که معنای جزء رو در کل جستجو میکنه و خود جزء رو به تنهایی فاقد معنی قلمداد میکنه. خب منظور آجبل از معنی داری به این ترتیب ادامه پیدا میکنه که بیان میکنه به نظر ما انسان اولا موجودی شناسنده و ثانیاً، یعنی شناسنده به این معنی که ما از رفتارش صرف نظر میکنیم، متعجب ذهنش میشیم. انسان موجودی شناسنده و ثانیاً ذهن او به صورت یک ساخت در میاد، یعنی ساخت بندی میشه و یک کاگنیتیو استراکچر پیدا میکنه، ساخت شناختی پیدا میکنه. ذهن انسان اولاً جنبه شناختی داره و ثانیاً این مجموعه شناختی به صورت ساخت در میاد، به صورت یک استراکچر در میاد و این ساخت هم به شکل یک هرمه که از قاعده به بالا به صورت به اصطلاح باریکتر شدن حرکت میکنه.
در این ساخت هرمی که به نظر آزوبل ذهن ما به این صورت ساخته میشه و به این صورت آرایش میشه، یه همچین ترتیبی وجود داره که در اینجا مفاهیم، نظریه ها و اصول کلی قرار دارن. و چرا جای کمیش احساس داده شده؟ به همین دلیل دیگه، چون ما هرچه که از جزئیات که جاش اینجاست فاصله میگیریم و به مفاهیم کلی تر نزدیک میشیم، مفاهیم کمتر میشن و درجه اشتمالشون بالاتر میره. مفهوم کلی اصولا این مفهوم است که برای پوشش دادن به جزئیات خیلی زیادی ساخته شده، لذا ذهن ما در این مرحله با جزئیات
اطلاعات جزئی سر و کار داره و خب این خیلی وسیعه، یعنی قاعده این هرم رو تشکیل میده. اما کم کم ذهن ما اینها رو به اصطلاح جاسازی میکنه، همون شمول اینجا مطرحه، مشمول میکنه این مصداق ها رو در مفاهیم کلیش، موارد رو در اصول کلی، نمیدونم مصادیق رو در نظریه هایی که بیانگر این مصادیق هستن. ذهن ما به این ترتیب کار میکنه که با امور تازه که برخورد میکنه که امور جزئی هستن، این امور جزئی رو از طریق بردن در یک چهارچوب قبلی و مشمول ساختن در اون، حالا یا مفهوم کلی یا اصل کلی یا هرچی، اون رو قابل فهم میکنه، معنیدارش میکنه. مثلا کودکی که فرض کنید کلمه درخت رو یاد گرفته به عنوان یک مفهوم کلی، یک عنصر تو اون بالای هم پیدا کرده، یه مفهوم کلی. حالا ممکنه ما رو به مسافرت تازه ببریم به یک درختی برخورد بکنیم که تا به حال اصلا ندیده اون یه همچین درختی، اینجا با یک عنصر تازه‌ای مواجه شده که این عنصر تازه امریز جزئی و مشخص، و برای اینکه معنی پیدا بکنه در نظر او، این رو در کانال‌های ذهنی خودش مربوط میکنه به اون مفهومی که قبلا شناخته بوده. پس به این ترتیب ذهن ما دارای یک ساخت معینی است که مرتب سعی میکنه مسائل و پدیده‌های بسیار متعدد رو که فراوانند، اینها رو از طریق ارجاع دادن به یک قالب‌های اصلی و از پیش شناخته شده معنیدارشون بکنه. وقتی معنیدار کرد، متوجه به اصطلاح فهم اون چیز میشه. به نظر آزابل فهم موقعی حاصل میشه که این اشتمال سازی صورت بگیره، اگر اینطور نبود حافظه است، حافظه صرفه. یعنی یادگیری توتیوار یادگیری است که در اونجا مسئله قرار دادن جزء در کل یا مصداق در مفهوم انجام نمیپذیره، یعنی فرد مشتمل نمی کنه عنصر تازه رو در چارچوبای قبلی و فقط اونها رو کنار هم میچینه، هر نگاه شما بهش بدید کنار هم میچینه، ارتباط اونها رو به هم جستجو نمی کنه. این تعریف این هست از یک یادگیری به اصطلاح مطلوب. و به نظر اینها انسان مصداق بارز یادگیری معنیدار هست و در جانوران نمیتونیم بگیم که اینها دارای یک چنین یادگیری هستند که بتونن به اصطلاح مفهوم سازی بکنن، عناصر رو تو اون مفاهیم ارجاع بدن و بفهمن. ولی خب از طریق همین مجاورت ها و تشبیه ها و مسائل دیگه میشناسن که نسبت به چه چیزی چه عکس العملی رو نشون بدن. خب اما این که ما در مسیر معنیدار کردن مسائل تازه که عبارت شد از این که ما مسائل تازه رو جاسازی بکنیم و مورد اجتماع قرار بدیم به توسط چارچوب های قبلی، این انواعی داره که این انواع رو به دو صورت عمده آزابل مطرح میکنه و لذا دو جور شمول مطرح میشه. این که یک مسئله تازه که باش مواجه میشیم به چه ترتیب به مسائل قبلی ما ارتباط پیدا بکنه و مشمول قرار بگیره، دو جور اشتمال رو مطرح میکنه.
پس شمول دو جور هست، یکی درایوتیو هست، درایوتیو سامسامپشن، یعنی اون شمولی که جنبه اشتقاقی داره، و دوم کارلیتیو هست که جنبه چی داره؟ همبستگی.
دو جور شمول صورت میپذیره در به اصطلاح چارچوب های قبلی ما، که یکی درایوتیو هست که در اون مسئله اشتقاق مطرحه، که نمونه این جور شمول ها عبارت هستند مثال های تازه برای یک مسئله که ما رو میدونیم. وقتی که ما یک مفهوم رو شناختیم ولی با یک مصداق تازه از اون مفهوم مواجه میشیم، این جنبه اشتقاقی داره. ما این مصداق تازه رو در اون مفهوم قبلی شناخته شده جاسازی میکنیم، مشمول میکنیم. اون تا این احتماله که احتمال اشتقاقی سنی این پدیده تازه که ما دیدیم و مستاق تازه که دیدیم از فروعات اون چارچوب قبلی است. این یا زائده به اصطلاح مفهوم مستاقه یا اینکه نه، دو چیزی که خیلی به هم مشابه باشند. پس اگر ما به یک چیز تازه برخورد کردیم، این چیز تازه نسبت به چیزی که قبلا ما اون رو شناختیم، مفهومی که قبلا یافتیم، این چیز تازه نسبت به اون یا جزء مصادیقش باشه یا اینکه نه، یک المثنایی باشه، یعنی یه چیز تازه باشه ولی شبیه اون باشه، باز هم ما اون رو شناسایی میکنیم و از طریق ارجاعش به اصل، یعنی فرع رو به اصل ارجاع میکنیم و از طریق این طی این مسیر اشتقاقی اون رو بر خودمون مفهوم و معنیدار میسازیم. بله؟ شمول اشتقاقی پس دو حالت پیدا کرد: مسئله تازه یا از مصادیق مفهوم گذشته است یا مشابه کاملا با اوست، مصداقش نیست. این میشه جنبه اشتقاق. اما در مواردی که ما با مسئله تازه روبرو میشیم، یعنی واقعا یک مطلب تازه رو ما میشنویم که این مطلب تازه نسبت به مفاهیم قبلی جنبه مفهوم مصداقی نیست و یکی از افراد اون هم نیست یا یک فرد مشابه کامل با اون نیست که ما حکم به مشابهت بکنیم، هیچ کدوم از اینها نیست، یک چیز کاملا تازه است. نظر آزوبلین هست که ما چیز کاملا تازه رو در صورتی که بخواهیم بفهمیم و معنیدار برامون باشه باید یک شمول همبستگی پیدا بکنه، یعنی باید با یک مفاهیم دیگری که اون مفاهیم دیگه میتونن زمینه قرار بگیرند که ما با توسل به اونها این مسئله تازه رو و مفهوم تازه رو درک بکنیم. رابطهش رابطه مفهوم مستاقی نیست، یک رابطه تازه است. یعنی ما باید بتونیم یک ترکیباتی رو، یک هماهنگی هایی رو بین مفاهیمی که تا به حال میشناختیم از اونها کمک بگیریم، مسئله تازه و مفهوم تازه رو هرچند پیچیده باشه با توسل به اونها بتونیم یاد بگیریم. این یک نوع به اصطلاح همبستگی، منظور بیشتر جنبه تناسب رو میرسونه اینجا، یعنی این که ما باید بتونیم میان این چیزی که تازه است برای ما و اون چیزی که ما تا به حال میشناختیم تناسب برقرار کنیم. اگه تناسب رو برقرار کنیم این رو هم میتونیم توی یک خط معنیداری بندازیم. ولی اگر یه چیزی باشه در ذهن ما بیاد و قابل بازگشت و پیوند با هیچ کدوم از عناصر ذهنی ما نباشه، یه چیزی همینطوری جدایی بمونه در فضای ذهن ما، به نظر آزوبر این چیز فاقد معنی خواهد بود، یعنی ما نمیتونیم در رابطه با او یک معنی تازه رو در نظر بگیریم. ولی اگر چنین چیزی در ذهن ما دوام آورد علارغم این که ما نتونستیم بهش معنا بدیم، باید چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه بگیریم که توتیوار آموختیم. به نظر این هم معیار همون معیار شموله. هرگاه ما تونستیم شمول ایجاد بکنیم یا کارلیتیوش یا درایوتیو معنیدارش کردیم. اما اگر چیزی در فضای ذهن ما همینطور معلق باقی بمونه، وصل نشه به چیزی، به مفهومهایی که ما تا به حال شناختیم و به مسائلی که تا به حال شناختیم وصل نشه، این معنیش این است که ما اون رو نیاموختیم، نفهمیدیم، فقط همینطور به ذهنمون حکش کردیم، یعنی با فشار حافظه سعی کردیم که اون رو تا یه حدی نگهداری بکنیم. البته در فشار حافظه هم قاعدتا و مسلما یه سری اشتقاقهایی، یه سری شمولهای انجام میشه و الا اصلا امکان به حافظه سپردن هم وجود نخواهد داشت. منتها منظور اینها جدا کردن فهم از حافظه توتیواره، نه اینکه بخون بگن هیچ ارتباطی با محتواهای قبلی ذهن ما نداره. اون ارتباط معنی بخش رو نداره، که در ارتباط معنی بخش باید شمول و اشتمال رخ بده، یعنی باید مسئله تازه و مفهوم تازه یه جوری پیوند مناسبی پیدا کنه با مفاهیم و چارچوب ها و نظریه هایی که قبلا در ذهن ما بوده. اگر چنین نشه اون به اصطلاح یک فشار حافظه خواهد بود و طبق این بیان یادگیری حاصل نخواهد شد.
شباهت دومی، شمول دومی، شباهتی نداره پدیده اول با پدیده قبلی؟
شباهت
شباهتی از جهت مصداق و از جهت الفاظ و اینها نداره
بله همون بله اونها میگن که اگه نداشته باشه نمیشه ولی رابطه رابطه الزاما مفهوم مصداقی نیست همیشه اینطور نیست که چیز تازه که ما یاد میگیریم همیشه مصداقی باشه از مفهومی که میشناختیم گاهی وقت ما با یک مفهوم تازه رو برو هستیم ولی برای ساختن این مفهوم تازه ناگزیریم که از مفاهیم قبلی کمک بگیریم اونها رو مثل مصالحی به کار بگیریم البته مفاهیم متعددی رو به صورت مصالح به کار بگیریم تا بتونیم زمینه این مفهوم تازه رو بسازیم یه جور مشابهت میشه اسمشو گذاشت یک به اصطلاح مشابهت ما به قول معروف یک بالاخره ارتباطی میان این دو تا برقرار است اما این ارتباط مصداق مفهوم نیست به طور کامل چون اگر اینطوری باشه معنیش این است که ما هرگز چیز تازه یاد نمیگیریم یعنی مفاهیم تازه یاد نمیگیریم همیشه مصداق های تازه یاد میگیریم که البته اینطور نیست بله در مورد دوم بله میتونیم در نظر بگیریم فرض کنید که مثلا در سطح پایین سنی مثالی که داشتیم که مثلا کودک یک درخت رو شناخته تا به حال که یعنی چی حالا با یک درخت تازه مواجه میشه که ما خیلی راحت به توضیح میدیم و متوجه میشه که این چی هست این مثال قبلی بود اما فرض کنیم حالا این کودک ما با یک موجود تازه‌ای با جانور مواجه شده یعنی فرض بر اینه که تا به حال جانور ندیده با نباتات آشناست نباتات رو شناخته خب الان جانور برای این کودک کسی تازه است دیدن یک جانوری که حرکت میکنه راه میره میاد چیز تازه است و تازه بودنش هم ارتباطش با اون چیزی که قبلا ما به عنوان درخت در نظر گرفتیم کاملا رابطه مفهوم مصداق نیست یا یک مفهوم مصداق بارز نیست اینجا ما میتونیم از اون خصوصیاتی که در درخت بود مثل نمو مثلا فرض کنیم در درخت ما یه مفهوم نمو داشتیم که رشد میکنه بالا میاد مسلما برای فهمیدن و شناختن این جانور ما از مفهوم نمو باید کمک بگیریم یعنی لازمه ولی به طور کامل منطبق نیست یعنی نموی که در حیوان وجود داره مثل نموی نیست که در نبات وجود داشته ترجمه میکنی ولی کودک برای اینکه بتونه درک بکنه باید بتونه از اون مفاهیم قبلی استفاده بکنه پس ما اینجا یک مفهوم تازه رو مورد شناسایی و قرار میدیم با توسل به مفاهیم قبلی که اون مفاهیم قبلی به صورت یک مصالحی به کار میرند که یه زمینه رو فراهم میکنن که ما مثل تازه رو قابل فهم بکنیم ترجمه میکنیم اما نه به صورت مفهوم مصداق کامل که این مفهوم است اینم مصداق بارزش هست به این صورت نیست یه چیزای تازه هم وجود داره در مسئله مورد بحث که اون چیز تازه رو ما با ارجاع به یک مفهوم یا دو مفهوم یا چند مفهوم مختلف که ما رو ترکیب میکنیم سعی میکنیم که شناخت تازه رو به وجود بیاریم بله برای فهمیدن و یافتن علوم حصولی از علوم حضوری استفاده میکنیم چجوری استفاده میکنیم؟ بله بله اگر ببینید بله بله این موقعی میتونه با این بیان یکی بشه که ما استفادهمون از معلومات حضوری به صورت ناخودآگاه نباشه چون ما معلومات حضوری داریم که از اون استفاده ممکنه بکنیم ولی نه به صورت هوشیارانه یعنی کاملا هوشیارانه البته یه هوشیاری عمیق در ما وجود داره شکی نیست ولی این که ما توجه به این هوشیاری هم داشته باشیم به اصطلاح علم به علم داشته باشیم ممکنه نداشته باشیم ما بسیاری از معلومات حضوریمون رو مورد استفاده قرار میدیم بر اساس اونها کار میکنیم ولی ممکنه توجه به اونها نداشته باشیم اگر این موارد منظور شما باشه از این بیان مستثناست چون به صورت یه مقدار ژرف‌تر انجام میشه خود فرد متوجه نیست ولی اگر این باشه که ما یک مفهوم بدیهی رو یا یک معرفت بدیهی رو بیاریم اشعار بهش بدیم یعنی مورد توجهش قرار بدیم بعد با اتکا به اون بخوایم به یه مجهولی برسیم بله اون هم همینطوره یعنی بدیهیاتی که ما به اونها توجه میکنیم مستقیما اونها رو مد نظر قرار میدیم
و رابطه اونها رو با مجهول بررسی میکنیم و نشون میدیم که مجهول داخل در این بدیهی میتونه قرار بگیره، بله این هم یک کار چیه؟ یک کار شمولیست دیگه. یعنی ما میاییم مسئله تازه رو در مسئله قبلی میگنجونیم، یا به طور مستاق کامل یا مرتبط کارلیتیو یا ارتباطی برقرار میکنیم، از اون پرتو میفکنیم بر این مسئله و مجهول رو حل میکنیم. این هم یک نوع مسئله معنی دادن هست به این معنی. نه یعنی در فرض اینها، چون ببینید ما میگیم که فرد باید این کار انجام بده که بیاد یک مقوله رو قبلا در نظر گرفته، حالا مسئله تازه رو به مقوله ارجاع بده، داخل در اون مقوله که یافت اون رو بگه خب اینم از این مقوله است. یعنی یک کار هوشیارانه و با توجه باید انجام بده. اما اگر به صورت اتوماتیک، یعنی در ذهن ما یه مسائل اتفاق بیفته که ما نسبت به اشعار نداشته باشیم، این از این بیان اینها خارجه. البته ممکنه شما بگید که اون هم فی حد ذاته یک امر شمولی است، درسته این معنا فی حد ذاته هست، ولی این فرد متوجه این معنا نیست، بلکه از این بیان خروج داره. توجه میکنید؟ یعنی این بیان فرضش رو موردی است که ما هوشیارانه این کار رو میکنیم، اما موضوعا میتونه باز جنبه شمولی رو در بر بگیره. منتها فرد نیست که معنی میبخشه به اون، یعنی بخواد بشینه هوشیارانه بگه که من با این مسئله مواجهم، ارجاعش بده به قالب‌های ذهنی خودش، این نشد اون نشد اون، و به همین ترتیب و بعد معنیشو بیابه. این یک همچین زمینه‌ای داره. اما اگر ما اونجا بخوایم از شمول به طور کلی فی حد ذاته بحث بکنیم، شدنی است اما اعم از این معناست دیگه، یه خروجی از این بحث داره. خیلی مشکله. شما اگه بتونید یه مثالی بزنید که ببینید، مثلا ما ببینید، ما اگر بخوایم با هر به اصطلاح پدیده تازه رو برو بشیم و اون پدیده تازه رو به یه کسی معرفی کنیم، اسمی بذاریم روش، مفهوم بذاریم، اون مفهوم رو متوجه نخواهد شد مگر اینکه بعضن قابل ارجاع به مفاهیم قبلی باشه و بعد در یک مجموعه کاملی معنی خودش پیدا کنه. مفاهیم قبلی مسلمه که نباید به مفاهیم قبلی تری به اصطلاح ارجاع بشه، دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد. ما یه اولی باید داشته باشیم بالاخره، یا مثلا بدیهیات بگیم یا هرچی، یه اولی باید داشته باشیم. مثلا یعنی چی؟ چه بدیهیات؟ بله خب وقتی ذهن انسان مشغول به کار میشه دیگه از بدیهیات فاصله میگیره، شروع میکنه به نظریات رو مورد توجه قرار میده که اونها رو حل بکنه. این که مثلا ما بگیم من بعد از 20 سال یکی از بدیهیات رو کشف کردم، معمولا مشکل. بله
برای تناسبی هم با مثلا درخت
و این چیزایی که غیر
مجازه
هست، خب همین که میفرمایید مغایر یه همبستگی است. ببینید مثلا ما خدا رو چطوری تصور میکنیم؟ بالاخره تصوری ما از خدا داریم دیگه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این فرمود که ما خدا رو در بستر لاها تصور میکنیم. لا لا لا، یعنی میگیم که خدا علیم است اما نه مانند علم من، قدیر است نه مانند قدرت من. یک ببینید همبستگی با علم خودم، ولی به صورت نه، با قدرت خودم به صورت نه، نمیدونم با شجاعت خودم به الی آخر دیگه. صفات مختلف خدا رو ما اگر بخوایم تصوری بکنیم، یه موقع است که ما تصور نمی کنیم اصلا که هیچ، یه موقع است که میخوایم یه بالاخره یه جوری خدا رو در نظر بگیریم. چطوری این در نظر گرفتن انجام میپذیره؟ راجع میکنی راهی نداره به جز این که ما از همون ذهن گذشتمون استفاده میکنیم، حالا یا به صورت لا یا به صورت الا، این رو پیش میبریم و حلش میکنیم.
مفاهیم اولیه رو شما چند تا حساب میکنید؟ یکی
تعدادش مورد بحث نیست اینجا. یعنی بحث در اینه که کودک وقتی که شروع به رشد کرده یه سری مفاهیم یافته، حالا در اینکه چگونه پیدا شدن بحثی نشده اینجا که آیا اینا بدیهی بودن نمیدونم آموخته شدن، بحثی در اینها نیست. کودک الان سری مفاهیمی داره، تعدادش هم شاید قابل شمارش باشه، بدیهیات اولیه‌اش بشه پیدا کرد، ولی اینها مد نظر نیست. توجه می‌کنید؟ مد نظر این است که ما الان بدونیم در ذهن این فرد چه مفاهیمی الان هست، این بچه چیا رو می‌شناسه، خب از اون استفاده بکنیم، مسائل تازه رو تو کانال ها قرار بدیم.
بله.
ببینید ما هر چی که هستیم نگاه کنید، حالا فرض بگیریم که یه فردی 10 تا واحد مثلا یاد گرفته، در صورتی که میتونست 15 تا یاد بگیره، بله؟ منظورش اینه دیگه. اگر این فرد 10 واحد مفهوم یاد گرفته باشه، شکی نیست که مسائل بعدی رو با همین 10 تا خواهد یاد گرفت، یعنی با زد و بند این 10 تا خواهد یاد گرفت. دقت میکنید؟ ما هم اگر بخوایم هر کاری بکنیم که به او چیز تازه انتقال بدیم، نخواهیم تونست مگر با زد و بند همین 10 تا. منظور اینه که به هر حال مسئله همونه، ما میگیم برای فردی که برو هستیم مفاهیمی که او در ذهن داره چی هست، هر چی که بعدن بخواد یاد بگیره مبتنی بر همین مفاهیم خواهد بود. حالا این که انسان آیا به طور فطری مثلا یک مفاهیم بدیهی خاصی رو پیدا میکنه و اونو در همه مشترکه یا نه، بحثی قابل بررسی و جالب هم هست. یعنی چه بسا اینطوری هم باشه که ما بگیم همه انسان ها به طور فطری ذهنشون که رشد میکنه یه بدیهیات مشخصی رو همه میآموزن، همه درشون شکوفا میشه، بعد با اونها شروع میکنن به یادگیری های جدید. اینم یک مسئله است که مطرحه، ولی فعلا در طرحی که اینجا انجام شده آسیبی نمیزنه به این طرح. این فرض رو این قرار داده که یک آدم چیز تازه‌ای رو که یاد میگیره با ارجاع به قالب‌های پیشینش یاد میگیره. در ارتباط با نظریه آزوبل که به این صورت مطرح شد که یادگیری رو اینها بر اساس معنیدار کردن توضیح میدن و کلید رمز یادگیری رو هم معنیدار کردن مسائل مطرح میکنن، که بر اساس اینشون نظریه های در مورد تبیین فراموشی داره که فراموشی چجوری حاصل میشه، یادآوری چجوری حاصل میشه، که حالا ما زیاد دیگه وارد اون بحث ها نمیشیم به دلیل اینکه یه مقدار جنبه حاشیه‌ای داره در مسئله. ولی در ارتباط با ساختهای شناختی، همین به اصطلاح ساختهایی که ما میسازیم در ذهنمون و بعد به واسطه اونها شمول برقرار میکنیم و مفهوم میکنیم، ایشون 3 عنصر رو یا 3 عامل رو مطرح میکنه به عنوان عوامل مؤثر بر یادگیری خوب. یعنی اگر گفته شد که یادگیری از طریق سازمان دادن و مفهوم ساختن انجام میشه، معنیدار کردن انجام میشه، کی ما میتونیم بگیم که یک یادگیری خوب انجام میشه؟ یعنی به عبارت دیگه کی این معنیدار کردن خوب است، کی خوب نیست؟ ممکنه به اصطلاح خوب ما معنی بکنیم یک مفهوم تازه را، یا بد معنی بکنیم. این عواملی برش مؤثره. 3 عامل روشون مطرح میکنه. یکی عامل سازمانه، سازمان یافتگی اون مفاهیمی که در ذهن ماست. اگر مفاهیمی که ما اونها رو میسازیم و پیش میریم و ذهن رو انباشته از این مفاهیم میکنیم، این مفاهیم به نحو منسجم و سازمان یافته ساخته بشن در ذهن ما، یعنی خود اینها ارتباطاتشون با هم معلوم بشه، ترتبهاشون، مقدم مؤخرشون، نمیدونم لازم ملزومشون، اول کدوم دوم کدوم، به ترتیبی که یک سازمانی پیدا بکنه و از حالت مشوش بودن و در هم رفتن خارج بشه. هرگاه در ذهن آدم مفاهیمی باشه، اصولی باشه، اما اینها در کنار هم چیده شده باشند، خودشون با هم رابطه هاشون تنظیم نشده باشه، خب ما معنی میکنیم مسائل رو، ولی گاهی اوقات ممکنه به دلیل نشناختن ارتباط 2 مفهوم کلی یا 2 اصل کلی ما اشتباه معنی بکنیم مسئله تازه رو. بنابراین یکی از عواملی که موجب میشه معنی دار کردن خوب انجام بشه، سازمان یافتگی و سازمان داشتن ذهن هست که به این ترتیب عرض کردن باید فراهم بشه. مسئله دوم که به مسئله اول بازگشت داره، ثبات و استواری به اصطلاح همون سازمان ذهنی است که البته در مفهوم اول هم فکر میکنم به طور ضمنی گنجونده شده. هرگاه ما از سازمان منسجم ذهن بتونیم صحبت بکنیم، خود به خود نوبت ثبات هم میرسه، یعنی استابیلیتی که مفهوم دوم باشه فرع بر همون سازمان یافتگی است. هرگاه سازمان یافتگی درست انجام بشه، ثبات در گرو اون. اما اگر سازمان های کاذب ایجاد بشه، یعنی ما یه ارتباط های ظاهری سوری شتاب زده برقرار بکنیم، به دلیل همین که عمیق نیست ارتباط مفاهیم اصول در ذهن ما، خب با برخورد با یک مورد تازه عدم کفایتش نشون میده و ثباتش از بین میره. پس به طور کلی سازمان و انسجام و بنابراین ثبات طرح ذهن و چارچوب ذهن دو تا عاملی است که در یادگیری خوب مؤثر خواهد. و سوم وضوح مفاهیم، یعنی اون مفاهیمی رو که ما آموختیم اونها برای ما وضوح داشته باشن و از ابهام خارج باشن. خب دو تا مفهوم اول بیشتر راجع به ارتباط بین مفاهیم بود، این عنصر سوم بیشتر ناظر به خود محتوای اون مفاهیمه. هرگاه مفاهیمی که ما میآموزیم از وضوح برخوردار باشه و از ابهام و نفهمیدن به دور باشه، باز اون سازمان ذهنی منسجمتر و بهتر و گویاتر خواهد بود. وقتی که چنین شد ما یادگیری رو بهتر انجام میدیم. با این سه تا تأکید بر این هست که وقتی که ما میخواهیم مفهوم تازه رو به فرد یاد بدیم، باید سعی کنیم که این مفهوم تازه رو به نحو کاملا پیوسته ای سازمان دارش بکنیم، یعنی ارتباطش با مفاهیم قبلی رو خوب بررسی کنیم. مفاهیمی که او میشناسه، مفاهیمی که ما میخوایم بدیم، ارتباط اینا چگونه است، ارتباط منطقی و ارتباط تقدم و تأخر قابل دفاع و توجیه پیدا کنیم و به اون نحو ارتباط رو برقرار کنیم و انتقال بدیم. این هم مایه سازمان یافتگی میشه و هم مایه ثبات. و ثانیاً در انتقال مفهوم تازه وضوح کافی رو ایجاد بکنیم، حالا یا از طریق مصادیرش یا بیشتر بیان کردن ارتباط این مفهوم با مفاهیم قبلی. اینا که به وضوح مفهوم تازه منجر بشه، عنصر بعدی است که یادگیری رو به اصطلاح به یک طریق حسنی خواهد انداخت. یکی از نکات مهمی که در نظریه آزوبل وجود داره بر اساس این توضیحات مسئله انگیزشه، چون در روش ها یکی از چیزهای مهم این است که ما انگیزش چجوری تامین میکنیم. خب روش های محرک پاسخ از طریق پاداش خیلی راحت روشنه که انگیزش رو ایجاد میکنه، اما سوال در اینجا این است که ما در نظریه معنیداری انگیزش رو چگونه ایجاد میکنیم. و اتفاقا جوابی که آزوبل میده جوابی است قابل توجه. ایشون میگه که ما از انگیزش های شناختی بحث میکنیم، نه از انگیزش های عاطفی مستقیما. یعنی کاگنیتیو درایو، یک کشش و سائقی که جنبه شناختی داره. توضیحی که در این مورد داده این هست که یه سری کشش های شناختی در انسان وجود داره، تقریبا به نظر ما به طور فطری، مثل علاقه به دانستن، کنجکاوی، اینا یک کشش های شناختی است. و بعدشون توضیح میده که انسان با این کشش ها همراهه، یعنی لازم نیست که ما خرجی بکنیم بخوایم با دادن پاداش مثلا در او ایجاد انگیزش بکنیم، چون رفتارگراها اینطوری صحبت میکنن که ما اگر پاداش بدیم ایجاد انگیزش میکنیم. ایشون میگه که ما انگیزش هایی داریم در خودمون که اونا جنبه شناختی دارن و لازم نیست که انگیزش تازه ایجاد کنیم. ما فقط همین انگیزش ها رو باید برپا کنیم. چجوری باید برپا کنیم؟ راهی که ایشون بیان میکنه باز بر اساس همین نظریه خودشه و اون این است که اگه مثلا ما با کلاسی مواجه شدیم که در این کلاس دیدیم که توجه مثلا نیست به مطالب، انگیزش نیست، به نظرشون میگه که شما به این عدم توجه توجه نکنید، سریعتر هرچه ممکنه یک مطلب قابل فهمی رو انتقال بدید. اگر انسان بفهمد انگیخته میشود، طرحشون اینه، اگر انسان یک مطلبی رو بفهمد همین فهمیده شدنش رو میانگیزد. این یک کاگنیتیو درایو هست و نکته قابل تحمل است. یعنی بیانشون این است که اگر یه آدمی انگیزش نشون نمیده به دلیلی که نمیفهمه یه مطلب رو، هر قد ما اون فهممون و معنیداریمون کنتر باشه انگیختگیمون کمتره. البته ممکنه به ضرب و زور پاداش فرد رو نگه بدارن، ولی به نظرشون این انگیزش عمیقی نیست. ما اگر بخوایم این انگیزش رو ایجاد بکنیم بعد یه چیزی بگیم که فرد اون رو بفهمه. وقتی که متوجه شد، البته این که میگیم بفهمه یعنی این که نه که جزء بدیهیاتش باشه ها، همیشه فهم متضمن یک کار تازه است اینجوری که بیان شد. یعنی ما باید یه چیزی رو به فرد انتقال بدیم که ظاهرا براش غیر قابل فهمه، ولی با توضیحی که ما میدیم و احتمالی که برقرار میکنیم میان اون قالب ها و مورد تازه، احساس میکنه که داره میفهمه. یک به اصطلاح کار و حرکت تازه است که منجر به فهم میشه. مثلا ما سر کلاس ریاضیات رفتیم، میبینیم بچه ها گوش نمیدن به ریاضیات طبق تعریفشون. بعد ما این کارو بکنیم که یک معادله ای، یک نمیدونم مسئله چیزی رو بیان بکنیم که سهل و ممتنع به اصطلاح، یعنی در این حال که بچه ها ممکنه خیال کنن که بلدن، ولی وقتی که ما بیانش میکنیم مبهم و گیج کننده است، ولی بازم سهل از این نظر که با ارجاع به اون قالب هایی که اونا دارن زود میتونه قابل فهم واقع بشه. ایشون میگه که اگه شما یه مطلب کوچیک بگید که فهم به اصطلاح انجام بشه، یعنی جذب صورت بگیره، انگیزش ایجاد میشه. دو اپسیلون بدید دو برابر، سه چهار هم تر میرید جلو. بنابراین انگیزش با تغذیه ساختمان شناختی را میفته. شما ساختمان شناختی رو تغذیه کنید، یه مقدار کمی که به او غذا دادید این او رو به اصطلاح میانگیزه و برپا میکنه. بیشتر شد بیشتر، بیشتر شد بیشتر، به همین ترتیب پیش میره. به چه صورت؟ یعنی با پاداش هایی که ما میدیم و اینها. بله، عاطفی شما منظورتون چی از عاطفی در اینجا؟ نه، درایو غیر از تواناییه، درایو همون انگیزه است، منتها انگیزه ای که رنگ شناختی داره. ببینید کنجکاوی برای دانستن یه انگیزه است، یعنی میله، درست از مقوله میله دیگه. کنجکاوی برای دانستن کشش ایجاد میکنه، عرض میکنه، حالا منظورم ماهیتشه، یه امر میلی است، یه امر کششی است، اما ماهیتش هم جنبه شناختی است. عاطفی که من عرض کردم، چون به نظریات پاولوف و اسکینر عاطفی گفته میشه، یعنی عاطفی که میگیم یعنی رغبت ها و مسائل خورد و خوراک و پاداش از این قبیل، اینا عواطف گفته میشه. توجه میکنید؟ حالا منظور شما از عاطفه معنی وسیع تری باشه، همینه. اگر این باشه ایشون میگه نه، میگه اینها رو ممکنه ما استفاده بکنیم، نه که استفاده نمی کنیم، ولی اینها یه امور جانبی هستن، اساس انگیزش شناختی است. ما اگر جایزن به کسی گایقات بدیم یا مثلا شکلاتی بدیم، اینا جنبه فرعی دارن، نه اونجوری که اسکینر میگفت جنبه اصلی. اینا انگیزاننده نیستن، اینا یه امور جانبی هستن که ما با اونها میلهای شناختی رو یه خود قوی تر میکنیم، ولی بدون اینا میتونیم با کار بکنیم. یعنی میخواد بگه که اون یه امریست برای خودش از یه مقوله خاصیست، نیازی به پاداش به این معنا نداره. کدوم انگیزه؟ انگیزه شناختی. بله بله، یعنی ایشون فرق، حالا چرا؟ ولی همه گرفتار این قضیه هستن، یعنی همه این مسائل رو دارن و میتونیم اونها رو بیانگیزیم. البته کسی که در این زمینه بیشتر کار کرده خب مسلماً بیشتر انگیخته میشه، اون که کمتر کمتر. صحبت این هم همینه، میگه شما تغذیه کنید ساخت شناختی رو، هرچی بیشتر تغذیه بتونید بکنید بیشتر فرد رو میارید جلو. این است که شما میگید که مثلا یه بچه‌ای رو که تو یک درسی تنبل بوده، مثال عادی تنبل بوده تو یک درسی، حالا شما سعی کنید یه چیزی بگید که این بفهمه. خیلی ساده است، این مثلا یه معادله خیلی ساده بهش بگید، تا به حال نفهمیده این چیه. همین که میفهمه دو دو تا یعنی چهار تا، یه انگیزش درش ایجاد میکنه، یه رغبت ایجاد میکنه. یه مسئله تازه دیگه بهش بدید، سعی کنید اون رو بفهمه. همین که رو میفهمه دوباره انگیخته میشه. این است که میگن واقعاً وقتی آدم به اصطلاح میگن ریاضیات خیلی بده، بعضی از بچه‌ها میگن، شاگردا میگن ریاضیات خیلی درس بدیه، ولی همین که یه مسئله میتونن حل بکنن، تازه مزه متولنشون که ریاضیات چی هست، یعنی میشینن به حل کردن مسئله پشت سر هم. این همون چیزیه که آزوبل میگه، یعنی یک انگیزه ای که حاصل چیه؟ حاصل فهمیدنه. وقتی که ما فهمیدیم انگیخته میشیم، وقتی که ساخت شناختی تغذیه شد راه میندازه ما رو، و اون معتقده که این انگیزه اساسی است در ما. بعد انگیزه های بعدی میتونه به عنوان جانبی استفاده بشه، موضع مرکزی نداره در روش های ما.
نام ما در اولی که نام
بله.
این چیزی نفهمیده تا تشویق بگه دومی رو بزن.
البته این رو میشه تا حدی قبول کرد، چون که به اصطلاح چارچوب نظریه آزوبل مبتنی بر این هست که ذهن فرد اون به اصطلاح الگوهای اولیه رو بیابه و بعد با یافتن اونها شروع کنه به اصطلاح شمول دیگه، چون شمول لازمه اینه که ما یه الگوهای رو بیابیم. در مقام یافتن الگوها حق با شما هست، یعنی میشه حق رو داد به این سخن و قابل نقد دونست نظر آزوبل رو که تو مرحله مسلمه نظریه های رفتارگرایانه غالب هستن. یعنی ما برای کودکی که میخواد تازه مثلا یاد بگیره این آبه، اون نمیدونم آتشه، اون سنگ، اون چیه، اولین مفاهیمی رو که میخواد یاد بگیره اینجاها، بله اون تشویق ها و اون پاداش ها خیلی موثرن، ولی از اونجایی که این مفاهیم ایجاد بشه در فرد، حالا میتونیم از انگیزش های شناختی هم صحبت بکنیم. فرد که این الگوها رو یافته، با فهم تازه که میابه انگیزش تازه میابه، لذا این سخن درست. خب مطالب دیگری در نظریه آزوبل هست. من میخواستم اشاره بکنم به یه سری به اصطلاح رهنمودهایی که مطرح کردن در آموزش مفاهیم و اصول. یعنی اگر ما بخواهیم مفاهیم رو به بچه‌ها یاد بدیم یا اصول رو بخواهیم یاد بدیم، چه مراحلی رو در آموختن اینها باید ما طی بکنیم. اهمیت آموزش مفاهیم و اصول طبق این بیان روشن شد. یعنی به نظر آزوبل ما باید مفاهیم و اصول رو به افراد یاد بدیم که اونها بتونن بیفتن تو خط چی؟ شمول و اشتمال. و این به نظر او هم یادگیری رو آسان میکنه، چون آدم لازم نیست که هر مورد رو یادگیری بکنه، تو مفاهیم کلی جاسازی میکنه، هم یادگیری رو آسان میکنه، هم کار معلم رو سبک میکنه و هم فهم رو عمیق میکنه و مسائلی از این قبیل که جزء مزایای این طرح محسوب میشه و اصطلاحا یک طرح قیاسی است نه استقرایی. یعنی اون روشی رو که در آموزش توصیه میکنه که روش قیاسی است، یعنی ما از قواعد به مصادیق حرکت بکنیم، در حالی که بعضی دیگه توصیه میکنن که ما از مصادیق به قواعد سیر بکنیم. یعنی مصداق ها رو بدیم و سعی بکنیم که افراد توی مصداق ها چیکار کنن، به اصطلاح قواعد رو استخراج بکنن. ایشون برامش این است که ما باید مفاهیم و اصول رو انتقال بدیم. حالا که این انتقال انجام شد و مفهوم اصول یاد گرفته شد، فرد میتونه با جاسازی و ارجاع مصداق‌های متعدد تازه به اون قواعد چکار بکنه؟ مسائل رو درک بکنه و بفهمه. و بر این اساس توصیه‌هایی برای اینکه ما خود مفاهیم و اصول رو چگونه باید انتقال بدیم و تدریس بکنیم مطرح شده. بعد اینجا توضیحاتی در این کتاب سیف مطرح شده که مفاهیم و اصول اهمیتش این است که ما در هر رشته‌ای که بخوایم کار بکنیم سر و کارمون با این چیز هاست. یعنی ما یه سری مفاهیم میدیم، منظور از مفاهیم مفاهیم کلیست بیشتر نه مفاهیم جزئی، یه سری مفاهیم میدیم و یه سری اصول میدیم. اصول هم اصل عبارت است از ترکیب مفاهیم، به صورت یک قضیه ما در میاریم. هنگامی که مفاهیم کلی رو با هم ترکیب بکنیم با رابطه، بهش گفته میشه یک اصل که با به اصطلاح تصدیقه هایی که اونها از مفاهیم کلی ساخته نمیشن مسلما فرق میکنه. مثلا وقتی که ما میگیم که پرویز مرا دوست دارد، این ترکیب مفاهیمه ولی اصل نیست، این ترکیب سری مفاهیم یا جزئی یا غیر جزئی است، ولی بهش نمیگیم اصل، به خاطر اینکه خودش هم بازی امر جزئی است. پرویز من را دوست دارد موردش مشخصه. برای هنگامی که مفاهیمی که ما استخدام میکنیم مفاهیم کلی باشه، موقعش میگیم اصل، که به صورت قانون در علوم گفته میشه، قوانین در فلسفه گفته میشه و نظیر اینها. چند مرحله رو اونجا ذکر کردن برای تدریس مفاهیم و چند مرحله هم ذکر کردن برای تدریس اصول، که من این مراحل رو عناوینش رو میخونم، بعضیش واضحه، اگر بعضیش لازم به توضیح تاش من عرض میکنم. مرحله اول این است که ما در هر درسی بخواهیم مفاهیم یاد بدیم، حالا در فیزیک، شیمی، هر درسی میخواهیم یه مفهوم کلی یاد بدیم، مثلا در دستور زبان میخواهیم یاد بدیم که متعدی یعنی چه فرض کنید، یا لازم یعنی چه، یا همچین مفاهیمی که در هر درسی ما با اونا سر و کار داریم. مرحله اول این است که رفتاری را که معلم در انتهای درس به عنوان ملاک یادگیری مفهوم از دانش آموز انتظار خواهد داشت، باید در شروع درس توصیف نماید. این اولین
مرحله است که مطرحه. و اون این است که ما اول با توضیح بدیم که اون رفتار مورد انتظار ما از شاگرد بعد از یاد گرفتن این مفهوم چیست. یعنی اگر شاگردی مفهوم رو یاد گرفت، انتظار داریم که چه کار بتونه بکنه. به صورت رفتاری این رو بیان کردن. مثلا اگر ما فعل متعدی رو داریم درس میدیم، انتظار ما میتونیم باشه که وقتی درس رو دادیم، او مثلا بتونه در میان 10 تا فعلی که ما بهش میدیم متعدی ها رو با خط مشخص کنه، به عنوان مثال، یا مثلا جمله بسازه یا هر چی. در صورت باید ما منظورمون رو مشخص کنیم از این که اگر اون فردی مفهوم رو یاد گرفت چه کاری باید انجام بده، چه عمل کردی باید انجام بده. این عمل کرد ممکنه همش جنبه محسوس نداشته باشه، ولی به هر صورت نوع کاری که او باید بتونه با این مفهوم انجام بده، این رو ما مشخص میکنیم. مرحله دوم، معلم باید تعداد صفات یک مفهوم پیچیده را تقلیل دهد و صفات مهم مفهوم را بارز جلو دهد. ما ممکنه وقتی که یک مفهوم رو میخوایم درس بدیم، بله، معلم باید تعداد صفات یک مفهوم پیچیده را تقلیل دهد و صفات مهم مفهوم را بارز جلو دهد. هر مفهوم کلی رو اگر ما بخوایم خیلی توی جزئیاتش وارد بشیم، خصوصیات و صفات مختلفی رو میتونیم براش ذکر بکنیم. معلم باید این صفات و خصوصیات رو بررسی کنه، اون خصوصیات و صفاتی که بارزترند و مهمترند اونها رو بیان بکنه. ذکر همه ویژگی ها به اصطلاح ذاتیات و عوارض یک مفهوم کلی لازم نیست. عوارض البته با توجه به این که در بیرون وقتی که ما مصداقشو میبینیم چه خصوصیاتی رو شاهد هستیم، اینها رو معلم ممکنه بگه، یا ناخودآگاه بگه، یا بر صورت فکر بکنه که مؤثره در یاد گرفتن. این توصیه این است که باید معلم اون صفاتی رو که مربوط به یک مفهوم کلی مورد نظر هست پیش خودش شماره بکنه، اونهایی رو که مهمترند و کلیترند انتخاب بکنه و اونها رو مد نظر قرار بده. مرحله سوم، معلم باید در تدریس مفاهیم از زبان به عنوان واسطه استفاده کند. در تدریس مفاهیم باید از زبان به عنوان واسطه استفاده کند. منظور اینجا نه اینکه همون زبان عادی باشه که ما ناگزیریم استفاده کنیم، اون که خب روشنه. منظور مواردی است که ما ناگزیریم در انتقال مفهوم از زبانهای سمبولیک استفاده کنیم، مثلا در ریاضیات، در منطق، در منطق جدید و نظیر اینها. بعضی از مفاهیم رو که ما میخوایم یاد بدیم به افراد، اگر از طریق واسطه های زبانی، زبانهای سمبولیک استفاده کنیم، یادگیری خیلی سریعتر انجام میشه. لذا اگر چنین بود، ما باید سعی بکنیم که فرد حتما اون کنایه ها، سمبول ها و واسطه ها رو حتما بیاموزه. نگیم که حالا محتواش مهمه. اینجا یک گزارشاتی رو ذکر کرده که اومدن آزمایش ها رو بچه ها انجام دادن، اونهایی که مثلا در ریاضیات، چون بیشتر این آزمایش ها رو درس های معمولی انجام شده در دبیرستان و جاهای مختلف، میگه ما در مورد دانش آموزان که مطالعه کردیم، دیدیم که اون دانش آموزانی که زبان های سمبولیک خوب بلدن، فهمشون هم رو مسائل خیلی بهتره تا اونایی که چه بسا فقط مفهوم کلی رو دریافت کردن، ولی حالا بخوام بنویسن ایکسش رو، ایگرگش رو، نمیدونم توانش رو، چیش رو، اینا رو اگر خوب بلد نباشن در فهم مسئله میمونن. لذا انتقال اون زبان واسطه ای یا اون عامل کنایی که ما استفاده میکنیم، تاکید شده که حتما در انتقال مفهوم باید ملازم باشیم که اونا رو انتقال بدیم. مرحله چهارم، معلم باید در تدریس مفاهیم از مثال‌های مثبت و منفی استفاده کند. یعنی مصادیق اون مفهوم رو مطرح بکنه و غیر مصادیقش رو هم مطرح بکنه. مثال‌های مثبت و منفی منظور اینه. اینجا یه چند تا باز آزمایش مطرح شده. اینا کند و کاف کردن روی این که آیا اگر ما یک مفهومی که می‌خوایم یاد بدیم فقط مثال‌های منفی رو بگیم چطور میشه؟ یعنی فقط ما به مخاطب بگیم که چه چیزی اون مفهومی که ما میگیم نیست، موارد سلبی رو بیان کنیم فقط، یا موارد ایجابی رو فقط بیان بکنیم. یه مفهومی که میخواییم یاد بدیم، مصداقهای خودش رو فقط بگیم چطوره. اینها رو بررسی کردن، یک نتایجی هم به دست آوردن. مثلا اینجا این نتایج بیان شده که اگر بنا باشه بر این که ما فقط یک نمونه از این مثالها رو بزنیم، یا مثبت یا منفی،
یافتند که مثالهای مثبت یادگیری بیشتر ایجاد میکنه تا مثالهای منفی، فقط اگه منظور باشه. مثالهای منفی خیلی دیر یادگیری ایجاد میکنه به تنهایی، مثالهای مثبت زودتر یادگیری ایجاد میکنه. مثالهای مثبت و منفی مسلماً به سال جامع مانع میشه، یادگیری رو بالاتر میبره. و بعدم گفتن که در ترتیب این دوتا استفاده از مثالهای مثبت اولاً و منفی دوماً بهتره، ثانیاً از میخوام. یعنی این که ما باید اگر خواستیم، یعنی اگر خواستیم که باید استفاده کنیم، به نظر اینها مثالهای دوگانه رو مورد استفاده قرار دادن بهتره. ترتیبش هم این که اول مثبت دوم منفی، این موجب میشه که یادگیری باز هم بهتر انجام بشه. معلم باید مثالها رو، مرحله بعدی، معلم باید مثالها رو به طور همگام ارائه دهد، چون مثالها مثبت و منفی داره، مصداق و عدم مصداق داره و اینها داشتنش در حافظه و مقایسه کردنش لازمه. پیشنهاد شده که ما مثالهایی رو که لازم میدونیم اینها رو به طور همگام مطرح کنیم. مثلا فرض کنید ما بخوایم به یه بچه توی ابتدایی بگیم که مثلا اسب یعنی چی، خب ما مصداقای اسب رو نشون میدیم، بعد فرض کنید قاطر هم نشون میدیم، میگیم این نیست، مثلا نمیدونم اولاغ هم نشون میدیم میگیم نیست، نمیدونم گربه نشون میدیم، همینطور مثالهای مختلف. این مثالها رو میگن اگر ما به طور همگام مطرح کنیم یادگیری بهتر انجام میشه، چون کسب اون مفهوم از بستر همین مقایسه ها باید ساخته بشه دیگه، و هنگامی که مقایسه ها حضور داشته باشن بهتر انجام میشه تا موقعی که ما یکی رو مثلا یه ساعت قبل گفتیم یا جلسه قبل گفتیم، حالا یه مثال دیگه میزنیم. این گسستگی موجب میشه که تأخیر در یادگیری و مفهوم ایجاد بشه. لذا مثالهای مثبت و منفی مختلفی که لازمه اونها رو ما به طور همگام مطرح بکنیم تا هر مصداق رو ایشون بررسی بکنه و بیابه. اگه مثلا ما میخواییم فعل لازم رو به شاگرد بیان بکنیم یعنی چه، خب اونجا باید مواردی که لازم میدونیم بیان کنیم، از فعلهای لازم مثال بزنیم، فعلهای غیر لازم، فعلهایی که مشتبه میشه با لازم، فعلهایی که واقعا متعدی است ولی صورتا ممکنه لازم باشه، مثل اونایی که مثلا با یه به متعدی میشه ولی خود فعل شاگرد به این نگاه میکنه خیال میکنه لازمه ولی بهش توجه نمیکنه. مثلا از این موارد رو ما مثال ها رو همگام بزنیم که این بتونه یه جنبندی کلی رو انجام بده. مرحله ششم، معلم باید در ارائه هر مثال مثبت یادگیرنده بخواهد که مفهوم مربوط رو تشخیص داد. البته این منظورش این است که هرگاه ما خواستیم، یعنی این مرحله به این معنی است که ما در یک مرحله‌ای باید مصداق تازه به فرد بدیم و از او بخواهیم که مفهوم مربوط رو تشخیص بده. این جنبه تشخیصی تازه است، یعنی یافتن مصداقه که ما راجع به اون مسئله که مورد بحثه، حالا هر چی هست در هر سطحی، مثلا ما در فلسفه ممکنه یه موقع بحث از معقولات ثانیه میکنیم، در ابتدایی بحث از فرض کنید که دوزیستان میکنیم، به الاخر در هر کدوم از این موارد میتونیم در مرحله ششم چیکار بکنیم؟ مصداقای تازه بدیم به شاگرد، بگیم که بیاب اون مفهوم رو، بیاب که این مفهومی که ما به تو گفتیم مثلا معقول اوله یا معقول ثانیه است، اون باید در اینجا جستجو بکنه و بیابه. اینم یه مرحله از یاد دادن مفاهیم. مرحله هفتم، معلم باید یادگیری دانش آموز رو ارزشیابی کند. یعنی بعد از این قبلی وقتی که ما یک مصداق تازه میدیم و به اون میگیم که این مصداق تازه رو بیابه که چی هست، باید ارزشیابی کنیم، یعنی بلافاصله باید روشن بکنیم که به این دلیل به این دلیل این مصداق این نیست. منظور این است که این مرحله بعدی در یاد گرفتن بهتر و مفهوم دخالت داره، چون ممکنه شاگرد به یه دلیلی این مفهوم تازه رو برده توی اون زمینه قبلی، دلیلش رو که ما میشنویم ارزشیابی باید بکنیم، باید بگیم که تو در این مناطقی که پیدا کردی اشتباه کردی به این دلیل، و به این ترتیب فرد از اون راهایی که ذهنش ممکنه همیشه بخواد بره جلوش رو سد میکنه. ما باید دلیل او رو بر این که این مصداق تازه رو به مفهوم قبلی ارجاع میده بپرسیم که چیه، مورد ارزشیابی قرار بدیم و توضیح بدیم که چرا این مصداق او نیست و یا چرا هست. به این ترتیب راههای ممنوع رو مشخص میکنیم و فرد بعد از این راه ها رو طی نمیکنه تو مصداقهای تازه. مرحله هشتم، تا اینجا خب یه مواردی طی شد. مرحله هشتم این است که معلم باید از دانش آموز بخواهد تا مفهوم را تعریف کند. یعنی بعد از دیدن مثال‌ها منفی مثبت مصداق تازه نمیدونم قدیم که انجام شد، ما باید از شاگرد بخوایم که تعریف کنه اون مفهوم مورد نظر رو به طور کامل تعریف کنه. گاهی وقت می‌بینید تعریف مفهوم از مشکل‌ترین کاراست دیگه. یعنی فرد ممکنه مصداقاشو بشناسه و ما اگر مسئله بدیم بتونه حل بکنه، ولی تعریفش رو نتونه. چون تعریف مستلزم یه جنبندی ذهنی کامله، البته متأخر است از این کارها. وقتی که ما این کارا رو انجام دادیم، بعد از اون بخوایم که مفهوم رو به طور کامل تعریف بکنه، اینم یه مرحله است که اگه نتونه تعریف بکنه، ما او رو در اینکه چرا نمیتونه تعریف بکنه باید ارزشیابی بکنیم. اگر قابل بازگشت به مراحل قبلی بود انجام بشه، یا اینکه نه کار انجام شده است. مرحله آخر، معلم باید به دانش آموز فرصت پاسخگویی بدهد و پاسخهای درست او رو تقویت کند. یعنی اگر در تمرینات جدید ما خواستیم فرد رو وارد بکنیم، باید فرصت تطبیق رو بدیم و پاسخهای درست او رو که به منزله این است که دیگه آموخته، باید تقویت کنیم و پاداش بدیم که مفهوم در این مراحل آموخته میشه. وقتمون بله تام. یه سری مراحل هم در رابطه اصول بود که ما قواعد رو اگه بخوایم درس بدیم، قواعد و اصول رو در یک درسی بخوایم درس بدیم، مراحلش چی هست که چون فرصت نیست من اینا رو دیدم که اگه امکان تکثیر بود تکثیر بشه، انشالله مطالعه بکنید. خب انشالله که در این مدت ما واقعا مصدق اوقات نبوده باشیم و وقتتون رو ضایع نکرده باشیم. ما که از محضرتون استفاده کردیم بدون تعارف، انشالله که بازم توفیق حضور در این مجامع رو داشته باشیم. و سلام.